موضوع این بند هستند، آیا پرداخت در واقع بیشتر از تعیین قانونی خودش داریم یا اون چیزی که حالا مصطلح میشه به عنوان حقوقهای نجومی؟ در مورد شهرداری‌های تهران و شیراز هم گزارشی به دیوان محاسبات ارائه نشده که خب طبیعتاً مبین عدم رعایت هست.
اینک همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. مراسم اختتامیه 33مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی 2024 امشب تحت تدابیر شدید امنیتی در ورزشگاه استاد دو فرانس پاریس به پایان میرسه. فاطمه مجلل قایقران و آریان سلیمی تکواندوکار پرچم ایران در این مراسم رو به دوش دارند. در این پیکارها که با حضور 10714 ورزشکار از 206 کشور در 32 رشته ورزشی با شعار بازی‌ها برای همه برگزار شد، در جدول رده‌بندی مدال‌ها کاروان 41 نفره ایران با نام خادم الرضا و با شعار صلح برای کودکان با 3 طلا، 6 نقره و 3 برنز و جهش 6 پله‌ای نسبت به المپیک توکیو در رده 21 جهان جای گرفت. آمریکا با 40 طلا، 44 نقره و 42 برنز و مجموع 126 مدال صدر جدول را از چین گرفت. چین با 40 مدال طلا، 27 نقره و 24 برنز و مجموع 91 مدال دوم شد. تیم‌های ژاپن، استرالیا، فرانسه و هلند در رده‌های بعدی قرار گرفتند. برای ایران در کشتی فرنگی سعید اسماعیلی و محمد هادی ساروی، در تکواندو آریان سلیمی 3 مدال طلا، در تکواندو ناهید کیانی، مهران برخورداری، در کشتی رحمان عموزاد، حسن یزدانی، امیر حسین زاره، در کشتی فرنگی علیرضا محمدی 6 مدال نقره و در تکواندو مبینا نعمت‌زاده، در کشتی آزاد امیرعلی آذرپیرا و در کشتی فرنگی امین میرزازاده 3 مدال برنز به دست آوردند. این عملکرد بهترین حضور کاروان ایران پس از المپیک 2012 لندن به شمار میره. به این ترتیب تیم اعزامی تکواندو با 4 نفر و کسب 4 مدال موفق ترین تیم و کشتی فرنگی با 6 نماینده و کسب 4 مدال برترین تیم عملکرد فوق‌العاده‌ای برجا گذاشتند. بانوان هم در تکواندو تاریخ سازی کردند. دوره آتی بازی ها سال 2028 در لس آنجلس آمریکا برگزار خواهد شد. محمود خسروی وفا در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن اشاره به موفقیت‌ها و افتخار آفرینی ورزشکاران کشورمون و تبریک اون از زحمت‌های رؤسای فدراسیون‌ها، کادر فنی، ورزشکاران و خانواده‌هاشون تقدیر کرد. در بخشی از این نامه آمده این موفقیت‌های بی سابقه، افتخار آفرین و کسب مدال‌های مختلف در نخستین گام مرهون توجهات و اوامر پدرانه حضرت عالی نسبت به نسل جدید ورزش کشور بود و از اینکه این موفقیت‌های افتخارآفرین ورزشی در آستانه فعالیت دولت جدید جناب آقای دکتر پزشکیان شکل گرفته است را به فال نیک گرفته و از کمک‌ها و مساعدت‌های مجلس شورای اسلامی تشکر و قدردانی می‌شود. همچنین رئیس کمیته ملی المپیک از رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای انعکاس شایسته اخبار و گزارش‌های بازی‌های المپیک تقدیر کرد. با اعلام سردار تقی مهری رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی، نشان آوران المپیکی کشورمون در بازی‌های پاریس بر اساس قانون سرباز قهرمان از معافیت خدمت زیر پرچم بهره مند خواهند شد. و کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه بازی‌های المپیک پاریس با اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال درباره پول‌های بلوکه شده فوتبال کشورمون در حساب فیفا دیدار و گفتگو کرد. سپاس از توجه.
فردا بارش ها رو در بخش شمال غربی کشور برای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سواحل جنوبی دریای خزر، ارتفاع در برد بخش‌های شمال شرقی کشور برای استان خراسان شمالی شاید هستیم. در مناطق جنوبی تر این بارش ها در بخش‌های شرقی استان کوهگیلی و بویراحمد، نواحی جنوبی استان اصفهان، استان فارس، کرمان، هرمزگان و بخش‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان اتفاق می‌افته. بارندگی ها به شکل رگبار و رعد و برق هستش. علاوه بر این، در این روز به سبب وزش با دریای خزر، بخش‌های شرقی خلیج فارس، سنگی هرمز و همچنین دریای عمان مواجه.
فردا دوشنبه 22 مرداد 1403 هجری شمسی، هفتم صفر 1446 هجری قمری و 12 آگوست 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:48 دقیقه و هنگام طلوع آفتاب ساعت 5:21 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون. سلام به همه شما عزیزای گلم، شبتون بخیر. فردا به روایتی روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. این مناسبت رو هم به شما کوچولوهای گلگلی هم به بزرگترهای مهربون تسلیت میگم. براتون قصه دارم به اسم پول گم شده. طرف کوها و جاده ها شهری بود پر از خونه های کوچیک و بزرگ. یکی از خونه های اون شهر خونه‌ای بود که سهیل و خانوادش اونجا زندگی میکردن. سهیل یه خواهر کوچولو هم داشت که اسمش سحر بود. یه روز مادر سهیل رو صدا زد و گفت: پسرم، میتونی بری از مغازه سر کوچه برای سحر یه بطری شیر بخری؟ سهیل گفت: بله که میتونم، اونجا که خیلی نزدیکه. بله عزیزای من، سهیل به مغازه سر کوچهشون رفت، یه بطری شیر تازه خرید و میخواست به خونه برگرده که چشمش به یه اسکناس افتاد. اسکناس گوشه پیاده رو افتاده بود و هیچ کس هم حواسش بهش نبود. سهیل این طرف و اون طرف رو نگاه کرد، با خودش گفت: اگه الان این پولو بردارم هیچ کس نمیفهمه. بعد آروم آروم به طرف اون پول رفت، زودی اونو برداشت، گذاشت تو جیبشو به طرف خونه به راه افتاد. حتما تو دلتون دارین میگین وای چه کار بدی. آره کار درستی نیست، ولی به بقیه قصه گوش بدید. اون نزدیک خونهشون که رسید دوستش سعید رو دید. سهیل دست توی جیبش کرد و اسکناس رو به سعید نشون داد. سعید تا اسکناس دید گفت: وای سهیل، این پولو از کجا آوردی؟ بابات بهت داده؟ هیچ میدونی این چقدر پوله، چقدر زیاده؟ با این پول میشه کلی بستنی خرید، میایی بریم و با هم بستنی بخوریم؟ سهیل از اینکه پول پیدا شده رو به سعید نشون داده بود پشیمون شد و گفت: الان نمیتونم، مامانم منتظرمه. و زود رفت توی خونه و در خونهشون رو هم بست. سهیل شیر رو به مادر داد، رفت توی اتاق، اسکناس از جیبش بیرون آورد و اونو بین یکی از کتاب داستاناش قرار داد. اون رو سهیل همش به فکر پولی بود که پیدا کرده بود. حتی وقتی شب شد و میخواست بخوابه بازم تو دلش به فکر پول بود. اما بچه خوشحال نبود، ناراحت بود. سهیل با خودش گفت: چه اشتباهی کردم که این پول رو از روی زمین برداشتم. شاید صاحب پول واقعا این پول رو لازم داشته، شاید تا الان کلی دنبالش گشته. آخه این پول که مال من نیست. بله، حالا سهیل از کاری که کرده بود بیشتر پشیمون بود. صبح روز بعد وقتی که سهیل از خواب بیدار شد، پولی رو که پیدا کرده بود برداشت و پیش مامانش رفت و گفت: مامان، من یه کار مهمی با سعید دارم، میرم و زودیم بر میگردم. مادر گفت: پسرم، آخه هنوز صبحانه نخوردی؟ اما سهیل اونقدر عجله داشت که صدای مادر رو نشنید. بله، سهیل پیش سعید رفت و ماجرای پیدا کردن پول رو برای سعید تعریف کرد و گفت که: سعید، حالا چی کار کنم؟ من خیلی ناراحتم، پشیمونم که پول دیگران رو برداشتم. سعید کمی فکر کرد و گفت: همه چیز رو به من بسپار و دنبالم بیا. سعید تون تون به طرف مغازه سر کوچه رفت، وارد مغازه شد و گفت: سلام آقا. سهیلم آروم سلام کرد. سعید گفت: آقا، ما یه مقدار پول نزدیک مغازه شما پیدا کردیم، میشه روی شیشه مغازتون یه کاغذ بچسبونید و روش بنویسید مقداری پول پیدا شده تا بلکه صاحب این پول رو پیدا کنیم؟ آقای مغازه‌دار که سرش گرم حساب و کتاب بود به سعید و سهیل نگاه کرد و گفت: آفرین، به به، چه پسرای خوبی، به روی چشم. همین الان روی کاغذ می نویسم و می چسبونم به شیشه مغازه. بله بچه ها، وقتی آقای مغازه‌دار کاغذ روی شیشه مغازه چسبوند، سهیل دیگه ناراحت نبود. حالا سهیل خیالش راحت شده بود که صاحب واقعی پول پیدا میشه و میتونه پولو به صاحبش برگردونه. دیدیم که سهیل چه تصمیم بزرگی گرفت. حالا آقا سهیل قصه ما پیش همه عزیزه، چون کار خیلی خوبی کرده. هیچ کس اصلا حق نداره به وسائل و چیزهایی که مال دیگران دست بزنه. بله، هرچی میخواد باشه، لباس، خودکار، مداد، پول یا چیزهای دیگه. پسر خوب قصه ما سهیلم از این به بعد میدونه که نباید پول دیگران رو بی اجازه برداره، و در این حال اگرم برداشت باید به این شیوهی که دیدین تو قصه به صاحب اصلیش برگردونه. خب قصه امشب تموم شد، شبای آینده بازم براتون قصه میگم. دوستتون دارم خیلی زیاد و امیدوارم خوابای خوب ببینیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه یک. به نام خدا. سلام، هر جا که هستید سلامت باشید و شادکام، و امیدوارم فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. در این برنامه آقای کامیاب کیا دربنسری حضور دارن، فارغ التحصیل دانشگاه تهران و دارای 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی. سلام، خوش اومدید.
به نام خدا. من عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم رحیمی بزرگوار.
متشکرم.
همچنین سلام دارم خدمت همه دانش آموزانی که شنونده این برنامه هستن، و امیدوارم که برنامه امشب بتونه بخشی از دغدغه‌های دانش آموزامون رو انشالله برطرف کنه.
انشالله. البته که پدر و مادرها هم شنونده ما هستن و میتونن حالا از طریق شماره پیامکی که اعلام میکنیم با ما در ارتباط باشن و سوالاتشون رو مطرح کنن. بریم به سراغ سوال‌ها. بله. عزیز دانش آموز نوشتن که من امسال سال 11 میرم، 10 دیگه، نمیدونم که تابستون باید چیکار کنم، نظرتون چی؟
ببینید، نکته که وجود داره اینه که خیلی از بچه‌هایی که امسال وارد سال 11 میشن، خب سوالاتی که میپرسن اینجوریه که انگار خیلی عجله دارن زودتر برن سراغ پیشخوانی سال 11مشون، و نمیدونم چرا واقعا این عجله داره اتفاق میفته.
استرس دارن که مثلا سال بعد درس رو بلد نباشن.
استرس اینه، و از اون طرف امتحانات نهایی رو چون بالاخره بچه‌ها دارن، نگرانن که یه وقت نرسه مثلا من به این نقطه برسم که مطالب رو خوب نخوندم و امتحاناتم رو خراب بکنم. از اون طرف هم چون نتیجه امتحانات بچه‌های دهمی اومد، خب شاید خیلی عملکرد خوبی نداشتن و میخوان اینجوری جبران کنن. ببینید، توصیه من مشاور به هر دانش آموزی که الان دهمه میخواد وارد سال 11 بشه این هستش که حتماً بیاد اول وقتش رو بذاره روی مباحث سال دهم. چرا؟ به این خاطر که اگر من دانش آموز رو مباحث دهم وقت نذارم و نیام حالا تست کافی بزنم و جمع‌بندی خوبی داشته باشم ازش، قطعاً در سال 11 به مشکل میخورم. شما حالا به فرض دارم میگم در درس زیست شناسی پیش نیازه در سال دهمه. در درس ریاضی تمامی پیش نیازها در سال دهمه. در درس شیمی همینطور. از اون طرف بچه های مثلا رشته انسانی در درس علوم و فنون همینطور، در ریاضی همینطور، در جامعه شناسی همینطور. یعنی چی؟ یعنی اگر من مباحث دهم رو خوب نخونم، رد پای این مباحث رو من در سال 11 دوباره میبینم. پس به این خاطری که میگم دانش آموز من، تو در ابتدا بیا وقتت رو در این مرداد ماه بذار روی مباحث سال دهمت، به اندازه کافی بخون، حالا که در ذهن تازگی داره امتحاناتش رو دادی، تستش رو بزن، به کمک آزمون‌ها جمع‌بندی کن که خیال خودت رو از سال دهم راحت بکنی، پیش نیازها رو روشون مسلط بشی. از اون طرف یه حالا مثلا حدود 3 هفته ای رو به نظر من دانش آموز در شهریور ماه
بله
میتونه اختصاص بده به پیشخوانی سال 11 هم. یعنی چی؟ یعنی بیام شروع بکنم فصل‌های اول کتاب‌های مختلفم رو بخونم، درسته. یه مطالعه داشته باشم، تست آموزشی ازش بزنم. چرا؟ به این خاطر که وقتی سال تحصیلی شروع میشه، خب سرعت پیشروی من اون وقت خیلی میتونه بالاتر بره،
مسلمم.
چون بالاخره به خصوص فصل 1 هم خوب خوندم، خوب تست دادم، یه درسته. ذهنیتی ازش دارم. این میشه بهترین کاری که یک دانش آموزی که داره وارد سال 11 میشه میتونه انجام بده.
بسیار هم عالی. زمان ما کلاس‌های تقویتی بود، ما هر سال می‌رفتیم کلاس‌های تقویتی، سال بعدمون رو تابستون می‌خوندیم، بعد با یه آرامش خاطری وارد سال بعد
شدیم. کمک می‌کنه، ولی میگم این دهم خوندنه به دلایلی که توضیح دادم خیلی می‌تونه اثرگذار باشه.
بسیار خوب. خیلی خوب، شما هم می‌تونید عدد 7 رو به سامانه 1571 بفرستید تا از مشاوره‌های آقای کامیابی کیا در بنسری بهره مند بشید. یک بار دیگه اعلام می‌کنم، عدد 7 رو به سامانه 1571 بفرستید. بخش دیگری از برنامه گزینه یک رو میشنوید. شما اگر دانش آموز هستید یا پدر و مادر دانش آموزانی که دارن آماده میشن برای کنکور و دغدغه خاطر دارید، حتما پای رادیو بشینید و این برنامه رو بشنوید. مشاوران خوبی در این برنامه حضور دارن که میتونن شما رو کمک بکنن. ایشون دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم تحقیقات فناوری هستن و مشاوره بسیاری از رتبه‌های تک رقمی و زیر 1000 کنکورن. خب خدمتتون عرض بکنم که عزیزی برای ما نوشتن که من اگر منابع تستی رتبه های برتر سال قبل رو تهیه کنم به نظرتون کافیه؟
یعنی بدترین انتخابی که یک دانش آموز میتونه انجام بده دقیقا همینه. چرا؟ به این خاطر که متاسفانه اتفاقی که خیلی دارم میبینم در این دو سه سال اخیر اینه که دانش آموز در شروع سال تحصیلی خب میخواد کتاب تست تهیه بکنه، میگه چیکار کنم چیکار نکنم، برم ببینم در صفحات مجازی
بله.
مثلا فلان رتبه برتر چه کتاب تستی داشته، اینا بوده، تو ریاضی بوده، تو زیست بوده، شیمی بوده، برم همونا رو تهیه کنم، همونا بخونم. خب اون با اینا رتبه شده، منم رتبه میشم دیگه. این کاملا اشتباهه. چرا؟ به این خاطر که کتاب تست مثل قرص میمونه. من هیچ موقع نمیگم اگر به فرض حال جسمیم خوب نیست برم بپرسم مثلا چه میدونم فلانی تو چه قرص رفتی خوردی، منم برم همونو بخورم. نه، میرم پیش یه پزشک، شرایطم رو بررسی میکنه، بر اساس شخص من میاد یه قرص رو تجویز میکنه.
درسته.
کتاب تستم عیناً همینه. من نگاه میکنم که این دانش آموز در آزمون‌ها داره چه درصدی رو کسب میکنه، 10%، 50%، 70%، بر اساس اون 1-2 بر اساس سال تحصیلی که درش هست، 3 بر اساس راندمان مطالعاتی و ساعت مطالعاتی میام بهش کتاب تست معرفی میکنم. به فرض یک دانش آموزی که مثلا میگم در آزمون ها داره میزنه 20%،
بله.
من اگر برم یه کتابی رو بهش معرفی بکنم که مناسب 70% چه اتفاقی میفته؟ یه هفته دو هفته میاد از اون کتاب تست استفاده بکنه، میبینه نمیتونه تستاشو حل بکنه. چرا؟ چون ساعتش بالاست دیگه. این باعث میشه دانش آموز دل سرد بشه، ناامید بشه. دقیقاً مثل اینکه من یه نفر امروز اومده مثلا چه میدونم ورزش کشتی رو شروع بکنه، بیام بگم بیا برو با کسی روی تشک وایسا که سالهاست داره مدال کسب میکنه،
بله.
خب چه اتفاقی میفته؟ همون روز اول ضربه فنی میشه، ناامید میشه، اصلا ول میکنه. درست. اون اتفاق رو. پس به این خاطره که میگم اگر دانش آموزی الان صدای منو میشنوه و اینجوری که میگه آخ یا میخوام برم کتاب تست تهیه بکنم چیکار باید بکنم، از طریق این پل ارتباطی که ما ایجاد کردیم
بله.
حتما پیامک بدن، بچه‌ها مشاوران در مجموعه هستن، میتونن به طور کامل دانش آموزا راهنمایی بکنن که بر اساس شرایطی که اون دانش آموز داره منابع مطالعاتی رو ان شاء الله تهیه
معرفی بکنن و تهیه کنن. خیلی خوب، عدد 7 رو به سامانه 1050-71 بفرستید تا با آقای کامیاب کیا در بنسری بتونید در ارتباط باشید و از مشاورشون بهره مند بشین. یک بار دیگه اعلام میکنم، عدد 7 رو به سامانه 1050-71 پیامک. رسیدیم به آخرین بخش این برنامه. من واقعا دوست دارم که این فرصت ها از دست نره و ما از لحظه لحظهش استفاده بکنیم، از حضور کارشناس محترم برنامه‌مون که ایشون 11 سال سابقه مشاور تحصیلی دارن و گفته هاشون برای همه ما سودمنده. میریم به سراغ آخرین سوال این برنامه. نوشتن که من 2 ساله که دارم کنکور میدم، هر 2 سالو خراب کردم، به نظر شما امسال مجدداً کنکور بدم یا نه؟
خب ببینید، وقتی یک دانش آموزی در کنکور سراسری شرکت میکنه و به هر دلیلی نمیتونه نتیجه خوب رو کسب بکنه، یه اتفاق رایجی که اینجا رقم میخوره چیه؟ اینی که اون دانش آموز خب میگه من فلان رشته رو میخواستم، فلان دانشگاه رو میخواستم، دوباره میخوام کنکور بدم که بشه. اما متاسفانه اعتقاد این دانش آموز بر اینه که من در سال بعد تلاشم رو بیشتر میکنم، دو تجربه سال اولم رو استفاده میکنم و این دوتا کافیه که من در سال دوم بدرخشم. اما اگر ما یه نگاهی به آمار رسمی بندازیم که سالهای قبل به چه صورت بوده،
بله،
آمار نشون میده که بیش از 80% دانش آموزایی که در کنکور مجدد شرکت میکنن نتیجهشون یا بدتر میشه یا همون جوری میمونه.
درست.
چرا؟ چون صرف این که من بخوام بیشتر تلاش بکنم قرار نیستش که نتیجه رو تغییر بده.
درست.
چرا؟ چون اگه قرار باشه من مجددا همون راه رو جلو برم، مثل اینکه من هدفم این بوده که برم سمت بوشهر تو جاده مازندرانم، بعد بگم حالا با سرعت بیشتری میرم، حالا دیگه هیچ جا تو جاده وای نمیستم، فرقی نمیکنه، مسیر غلطیه.
درست.
حالا تو هر کار که بکنی با هر تلاشی بازم به جای اشتباهی میرسی. پس توصیه میکنم که دانش آموز من، اگر میخوای در کنکور مجدد شرکت بکنی، حتما در ابتدا بیا یه تحلیلی از شرایطت بکن. به فرض من در سال اول چه کردم؟ آیا به درستی خوندم؟ آیا به درستی تست زدم؟ آیا منابع مطالعاتی مناسبی داشتم؟ آیا مرورهام به موقع بود؟ آیا رو مهارت‌های خودم اصلا وقت گذاشتم؟ به فرض مدیریت آزمون، مدیریت زمان،
بله،
کنترل استرس و استراب. اگر اینها ایرادی بهش وارد بود، حالا باید به اینو بررسی بکنی که آیا در سال دوم، در سال سوم میتونم این ایرادات رو برطرف بکنم یا نه. یه موقع اصلا یه شرایطی داشتم، وقتی نگاه می‌کنم می‌بینم در سال بعدم نمیتونم کاری براش بکنم، خب چه چیزی میخواد تغییر بکنه؟ پس اگر دیدم که اون ایرادات رو میتونم در سال دوم یا سوم برطرف بکنم، آره،
بله،
اینجا من مجازم که مجددن کنکور بدم. دانش آموزی که در کنکور سال اولش 9000 شده بود، در سال دوم نیومد بگه خب همون کارا رو میکنم، تلاشم هم بیشتر میکنم، قطعا نتیجه کسب کنم. نه، در سال دوم چه کرد؟ بعد از این که کنکورش تموم شد، چون میدونست کنکور خوبی رو نداده، درجا شروع کرد در سال بعدش، شروع کرد به خوندن و تست زدن و طبق اصول جلو رفتن و مشاوره گرفتن و اینها، و همین باعث شد که هم زمان رو از دست نداد، یک، دو با توجه به تغییری که در مدل درس خوندنش ما ایجاد کردیم، همون دانش آموز که 9000 شده بود در سال دوم 467 کنکور شد و الان دانشجوی رشته پزشکیه. پس میخوام بگم کنکور مجدد، بله، خیلی از مواقع میتونه بسیار اثرگذار باشه، خیلی چیزا رو تغییر بده، یه دانش آموز 9000 10000 رو بیاد زیر 1000 بکنه، اما به این شرط و شروطی که من به طور کلی ایرادات رو برطرف کنم،
بله،
و با یه استراتژی متفاوتی در سال دوم یا سومم جلو برم.
بسیار عالی. شما هم اگر دوست دارید که از مشاوره های یک گروه متخصص بهره مند بشین، روش های مطالعه رو بدونین، اساتید مجرب بهتون معرفی بکنن، با آزمون ها آشنا بشین و خلاصه کلی برنامه های درست برای رسیدن به هدفتون، میتونید عدد 7 رو